پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، افتخار داریم که در خدمت شما خوبان باشیم با بخشی دیگر از برنامه پرسمان تاریخی. در خدمت کارشناس محترم پرسمان تاریخی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستیم. بحث رو با خیلی مردم خدمت ایشون آغاز می‌کنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکر هستم از شما. دوستان شنونده، یادآوری میکنم 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. میتونید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با این شماره ها در میون بگذارید، به دست ما خواهد رسید. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست که میتونید سوالتون رو از این طریق برای ما پیامک کنید. عدد 304 در آغاز پیامک شما نشون دهنده این است که پیامک رو برای پرسمان تاریخی ارسال فرمودید. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
من سوال داشتم، سوال از استاد پیشوایی. میخواستم در مورد نامی که در مورد اعمال ام داوود هست، به چه دلیل این نامو بر این روز گذاشتن و این داوود چه شخصیتی هست؟ ممنون، خدا حافظ.
بله، سوالشون درباره عملی است که در نیمه ماه مبارک رجب انجام میدن. معمولا کسانی که توفیق اعتکاف دارن توفیق انجام این عمل رو هم پیدا میکنن در روز 15 ماه رجب. بفرمایید جناب استاد که این از کجا آمده؟
ام داوود اسم یه بانوی محترمی بوده که امام صادق سلام علیه این دعا را برای نجات پسر او به نام داوود ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب تعلیم کرد.
از سادات حسنی بوده.
از سادات حسنی بوده.
بله.
به این صورت که یکی از سادات حسنی، یعنی در واقع نوه امام مصطفی علیه السلام، داوود ابن حسن بوده. زمان ابو جعفر منصور دوانیقی بوده، حوالی 144، و برادرزادگان داوود به نام محمد و ابراهیم قیام کردن، انقلاب کردن و متاسفانه انقلابشون شکست خورد. منصور دوانیقی بعد از شکست انقلاب این برادر، بزرگان سادات حسنی را در مدینه بازداشت کرد و دستور داد اینها را از مدینه منتقل کنند به عراق، محل حکومت منصور.
بله.
از جمله امین داوود ابن حسن بود که این دعا و این اعمال منسوب به مادر اویه، ام داوود. مادر همین داوود بوده که
بله.
اسم اصلیش ام خالد بربریه بوده. ام خالد بربریه بوده و مطابق رسم عرب به پسرش نسبت میدادن، میگفتن ام داوود، مادر داوود.
درسته.
این بزرگان سادات حسنی را منتقل کردن به عراق و زندانی کردن. مادر این داوود، یعنی همین ام داوود مطرح که عرض کردم اسم اصلش ام خالد بربریه بوده، دایه امام صادق سلام علیه بوده.
عجب.
شیر داده بوده امام صادق سلام علیه را. بعد این میگه که پسرم را بردن زندان و گرفتار شد و هرچه دعا و توسل و اینها من بلد بودم انجام دادم و افاقی نکرد و مدت ها گذشت، از پسرم بی خبر موندم، از دوستان مؤمنین هم تقاضا کردم برای نجات پسرم دعا کنن که اون هم افاقه نکرد، به جای نرسید. و شنیدم که امام صادق سلام علیه کسالت پیدا کرده. رفتم عیادت امام صادق سلام علیه، احوال پرسی کردم از امام صادق سلام علیه. بعد از احوال پرسی من، امام فرمود ای ام داوود، از داوود که من برادر رضایی هستم، یعنی برادر شیری هستم، رضا یعنی شیر، ای ام داوود از داوود که من برادر رضایی هستم چه خبر؟ یه حال پسرم را امام صادق سلام علیه پرسید. عرض کردم ای آقای من، داوود کجاست؟ یعنی نمیدونم کجاست، داوود کجاست؟ در حالی که مدت زمان طولانی است که او را از من جدا کردند و در عراق زندانی کردند. حضرت فرمود چرا دعای استفتاح را نمیخوانی؟ این عمل ام داوود اصل اسمش دعای استفتاحه، یعنی دعای رفع گرفتاری، دعای رفع مشکل،
دعای گرهگشایی
اصلا به نوعی دعای گرهگشایی، مشکل گشایی. اصل این دعا ما میگیم عمل ام داوود، یا مشهور شده ام هم، ولی اصلش دعای استفتاحه.
بله.
حضرت فرمود که چرا دعای استفتاح را نمیخوانی؟ همون دعایی که درهای آسمان برای اجابت ها گشوده میگردد و دعا کننده بیدرنگ اثر اجابت را میبیند و در برابر آن در نزد خداوند متعال پاداشی به جز بهش ندارد. این ام داوود میگه عرض کردم این دعا چگونه است ای پسر راستگویان؟ فرمود ای ام داوود، ماه حرام بزرگ، ماه رجب نزدیک شده است. کمی گویا این گفتگو نزدیکای رجب بوده.
بله.
حضرت فرمود ماه رجب نزدیک شده است و این ماه ماهی است که دعا در آن به اجابت میرسد و این ماه ماه اسم خداست. بنابراین سه روز ایام بیز، یعنی 13 و 14 و 15، اینا رو میگن اسلام میگه ایام بیز. سه روز ایام بیز یعنی روزهای 13 و 14 و 15 این ماه را روزه بدار و در روز 15 هنگام ظهر غسل کن و 8 رکعت نافله ظهر را بخوان، که بعد حضرت ادامه اعمال ام داوود را بیان کرد که در کتابای دعا و امثال اینا مثل مفاتیح الجنان اینا هست.
بله.
و امام صادق سلام علیه بقیه عمل مشهور به ام داوود را یاد این خانم داد. میگه که من رفتم این اعمال را انجام دادم و پسرم از زندان آزاد شد. و تاریخ میگه، در خود این قضیه هم آمده که از این سادات حسنی که همراه داوود گرفته بودن و در زندان منصور گرفتار بودن، تنها این یکی آزاد شد. بله، تنها این داوود آزاد شد در اثر این دعای استفتاح و این اعمالی که ام داوود انجام داد. علاقه مندان بخوان تفصیل این قضیه را ببینن، بهترین منبع برای این قضیه اقبال مرحوم سید ابن طاووسه.
اقبال الاعمال
مرحوم سید ابن طاووسه.
بله.
اقبال الاعمال از جمله کتابهای مربوط به دعاها و اعمال مستحبی روزها و ماهای مختلفه و از کتب معتبره و از قدیم محل مراجعه علما و علاقمندانه.
بله.
مرحوم سید ابن طاووس این قضیه را به تفصیل در اعمال ماه رجب نقل کرده و می‌فرماید که ام داوود جده ما بوده. مرحوم سید ابن طاووس از نسل همین داوود بوده.
عجب، پس سید طاووس هم خودش از سادات حسنی.
بله، از سادات حسنی.
بسیار خوب.
بله، می‌فرماید که جده ما، یعنی اون ام داوود و جد ما داوود ابن حسن. بنابراین جد اون خانم جدهش بوده، جده بالاش بوده و داوود جده بالاش بوده. با علاقه مندی قضیه را به تفصیل نقل کرده. بنابراین بهتر منبع برای این قضیه اقبال اعمال مرحوم سید ابن طاووسه. اقبال اعمال مرحوم سید ابن طاووس در زمان ما به فارسی هم ترجمه شده. علاقه مندانی که سواد عربی ندارن میتونن از ترجمهش استفاده کنن و اعمال ماه رجب را نگاه کنن، در اعمال موالی نیمه ماه رجبه.
بله.
قضیه زندانی شدن داوود ابن حسن را به اختصار ابوالفرج اصفهانی در مقاتل و طالبیین آورده که گرفتار شده اینها.
بله.
بله، این اجمال قضیه.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. انشالله که خواهر گرامیمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسوان تاریخی در خدمت شما هستیم.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی سمانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سمانه پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال دیگری رو از بین سوالات پیامکی خدمت جناب استاد پیشوایی مطرح بکنیم. سوالی است که به هر حال درباره زندگانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و از جهتی سوال قرآنی هم محسوب میشه. جناب استاد پیشوایی در بهار قرآن این سوال جای طرح داره. پرسیدن پیامبر صلی الله از کجا و چند بار به معراج رفتند؟ این مطلب در کدام سوره آمده است؟ آقای خانومی با شماره 0936 و چهار شماره پایانی 6218 این سوال رو پرسیدند.
مشهور اینه که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یک بار به معراج رفتن و از مکه رفتن. معراج از حوادث مکه است.
بله.
به اتفاق همه مفسران و مورخان، یعنی زمانی که حضرت در مکه تشریف داشت به سفر معراج تشریف برد. و اون چه ما معراج می نامیم دو مرحله داشته و هر کدوم اسم جداگانه ای داره. مرحله اول انتقال رسول خدا صلوات الله و سلام علیه با قدرت الهی و به صورت سریع و شبانه از مکه به مسجد الاقصا، به بیت المقدس، میگن سریعش مقدس.
بله.
انتقال حضرت از مکه به بیت المقدس، این اسمش اسراءه. اسراء یعنی سفر شبانه.
بله.
این قسمت سفر حضرت در اول سوره اسراء آمده، چون سوال کردن در کدوم سوره آمده، در بله. سوره اسراء آمده. خداوند متعال بیان میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
منزه از خداوندی که منتقل کرد شبانه بندهش را، یعنی رسول خدا را، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که خداوند متعال اطراف اون را، یعنی اون منطقه را متبرک کرده، یعنی اونجا سرزمین مقدس و سرزمین با برکتی.
بله.
پس مرحله اول معراج حضرت رسول که اصطلاحا اسراء نامیده میشه در اول سوره اسراء آمده.
بله.
مرحله دومش سفر آسمانیه، یعنی از همون مسجد الاقصا و بیت المقدس به اراده خداوند متعال و به صورت خارق العاده رسول خدا سفر کرد به آسمان ها. سفر کرد به آسمان ها و مناظر را اونجا دید. ارواح انبیا رسول خدا را دیدن که در قضیه معراج همه بیان کردن. این قسمت از سفر حضرت رسول معراج نامیده می شود، چون معراج از عروج یعنی بالا رفتن.
بله.
در واقع این قسمت از سفر حضرت رسول معراج نامیده می شود که مرحله دوم سفرشه. این قسمت از سفر حضرت در سوره نجم بیان شده.
بله.
خداوند متعال در جواب مشرکان که این کار میکردن که رسول خدا فرشته وحی را دیده. مورخان می نویسن که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دو بار جبرائیل امین را به صورت اصلیش دید، بقیه یا به صورت یکی از یاران خوش‌سیمای حضرت رسول به نام عرض کنم که دهیه کلبی نازل می شد، یا اصلا دیده نمی شد و پیام را می آورد برای رسول خدا می رسند. حضرت ادعا می کرد که در آغاز بعثت در کوه حرا جبرائیل را دیده. مشرکان و منکران و مخالفان حضرت رسول این را تمسخر می کردن و به باد انتقاد می گرفتن، می گفتن آقا را ببین، می که من فرشته خدا را دیدم، می میشه چنین چیزی میشه؟ خداوند در جواب اینها می فرماید که با حضرت رسول جدل میکنید، بحث میکنید که فرشته ما را دیده یا نه. یه بار دیگه هم دیده و اون در سدرت المنتها است. سدرت المنتها یکی از مراحل معراجه.
بله.
آیه شریفه 12 سوره نجم اینجوریه: افتمارونه علی ما یرا، خطاب مشرکان.
بله.
آیا با پیامبر ما میرا و جدال میکنید سر اون چیزی که میبیند؟ میگه مقصود میبیند فرشته وحی بوده.
بله.
ولقد رآه نزلتا اخرى، یه بار دیگه هم دیده اون فرشته را. کجا؟ عند سدرة المنتهى، در کنار اون درخت سیدری که مثلا بر حسب تفسیر کردن در انتهای بهش بوده.
در واقع در یکی از مراحل معراج پیامبر به این درخت رسیدن، اونجا
اونجا دیده.
بله.
مقصود این سدرت المنتهینا یکی از مراحل معراجه. ولقد رآه نزلتا اخرى، این دست سدرت المنتها، نزد سدرت المنتها دیده. عندها جنت المأوا، جنت المأوا کنار اون سدرت المنتها است. این چند آیه مربوط به سفر معراج حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه.
بسیار خوب. پس این که گفتن در کدام سوره آمده، باید بگیم هم در سوره، در واقع بخشی از ماجرا در سوره اسراء و بخشی در سوره نجم.
بله. مرحله اول در سوره اسراء، مرحله دوم در سوره نجم.
بسیار خوب. این که پرسیدن از کجا بوده، جناب استاد بشه یه توضیح اجمالی دادید که از مکه بوده.
مکه بوده.
دیگه این که حالا از مسجد الحرام در سوره قرائت فرمودید، این
به صورت دقیق میگن که از خانه امهانی بوده. امهانی دختر حضرت ابو طالب و خواهر امیر المومنین علی علیه السلام بوده. حضرت به خانه امهانی رفت آمد میکرده. مورخان میگن که شبی که رسول خدا منتقل شد به مسجد الاقصی، خانه امهانی مهمان بوده و از اونجا رفته. و سوال پیش میاد که آخر قرآن میفرماد این از مسجد الحرام، میگن که این احتمالاً از باب توسعه هست، کل شهر مکه یا کنار مسجد الحرام بوده،
در نزدیکی مسجد الحرام بوده. بله.
ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة
علیکم، خسته نباشین. ببخشید در مورد این حدیث شریفه کسار که راجب پنج تنه، برام یه سوال پیش اومده که مثلا چرا از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و ام کلثوم هیچ مثلا نامی یا مثلا ذکر نشده که اونها موقع کجا بودند؟ تو کتابایی که ما خوندیم مثلا هیچ نام و یادی نشده، مثلا توضیح نداده در راجع به این، فقط حسن این حضور داشتند. خیلی ممنون از برنامه خوبت. خدافظ.
بله. جناب استاد پیشوایی بفرمایید. به هر حال این سوال ممکنه به ذهن شنوندگان دیگه هم رسیده باشه، اینکه زمان این رخداد چه زمانی بوده، که آیا در اون زمان اصلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به دنیا آمده بودن یا نه، و اینکه به هر حال آیا جزء این مجموعه حساب میشن یا نه.
ببینید، ما وقتی میگیم حدیث شریفی کسا، مقصودمون حدیثیه که در مورد شأن نزول آیه شریفه اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا درباره این آیه نازل شده.
بله.
که رسول خدا این چهار نفر را جمع کرد زیر کساشون، اینا آیه شریفه نازل شد.
ما در واقع تفسیر آیه تطهیر است.
آیه تطهیر. توجه داشته باشین شنوندگان عزیز و گرامی، من اینجا بحث میکنم مقصودم اینه، حدیثی که بنده عرض کنم که این تو آیه شریف.
خب بله.
حضرت رسول که دیان نزول آیه علی علیه السلام و علی و حسنین را جمع کردن، خداوند متعال اینا را معصوم معرفی کرد. اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اینها معصوم بودن. حضرت زینب و حضرت ام کلثوم اگر هم بودن کوچیک بودن و مقام عصمت نداشتن. بله اونا هم نوهای حضرت رسول بودن، ولی اونها مقام حسنی را نداشتن، مقام از زهرا را نداشتن. این آیه شریفه از آیات ثابت کننده عصمت اهل بیت علیهم السلام.
بله.
از زینب مقام بسیار بالایی داشت و معلوم نیست اصلا در تمام عمرش گناهی کرده باشه، ولی مقام عصمت را نداشته. ام کلثوم مقام عصمت را نداشته، بنابراین حساب اونها با حفظ مقامشون از حساب این بزرگان معصوم جداست. هم مقام عصمت را نداشتن و همین که اگرم متولد شده بودن باید تاریخ نزول آیه را دید، اگرم متولد شده باشن کوچک بودن.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، در همون ماجرای معروف حدیث کسایی که زیلی هست که اون فکر کنم خیلی گویاست و نشون میده که این مقامی که در این حدیث اشاره میشه اختصاص داره به اهل بیت به معنای خاص و نه به معنی عامش که بگیم همه خاندان پیغمبر شامل بشه، و اون ماجرای درخواست ام سلمه هست. این برداشت تو میشه کرد که ام سلمه میخواست وارد بشه، پیغمبر میگه شما جز این مجموعه نیست.
بله، میگن که اصلا این آیه در خانه ام سلمه نازل شده. حضرت اون روز در خانه که زمسرانش ام سلمه بوده و اتفاقا ام سلمه از زنان بسیار بسیار مؤمنه بوده.
بله.
و بعد از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها با فضیلت ترین و شریف ترین بانو از همسران رسول خدا همین ام سلمه بوده و ارتباطشان با اهل بیت خیلی ارتباط قوی و پیوند بسیار قوی بوده.
بله.
و در شأن نزول آیه شریفه میگن اون روز حضرت در حجره ام سلمه بوده.
درسته.
و حضرت عبا را که کشید سر خودش و این چهار بزرگوار، ام سلمه از شرب رسول خدا یا رسول الله اجازه میفرمایید من بیام
ملحق بشم
به شما؟ حضرت فرمود نه، انت علا خیر، تو بر خیر و نیکی هستی، مقام خود تو داری، ولی نه تو نه اینجا.
در واقع یک انحصاری بوده. بله. این مقام برای این. بله. پنج بزرگوار. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو از رادیو معارف میشنوید. پیشوایی، در بین سوالات پیامکی سوالی است از شماره 0912 4 شماره پایانی 2978، گفتن که سلام بر شما گرامی، حاتم تایی با اینکه بخشنده بود نبی شده و چرا آتش جنبه ایشان سرد شده و در زمان کدام شخصیت بزرگ میزیست است؟ این توضیح را اضافه بکنم که حالا درباره اینکه چرا جهنمی شدن و اینا یه مقداریش بحث کلامی است که باید در پرسمان اعتقادی مطرح بشه جنبه های کامل ترش، ولی برای شما به این جنبه شما اشاره بفرمایید جناب استاد بیشوایی.
حاتم تا این رئیس قبیله کی بوده؟ در زمان جاهلیت زندگی می‌کرده و پسرش عدی ابن حاتم در عصر رسول خدا مسلمان شد و به مسلمان‌ها پیوست. پس معلوم میشه که پدرش در عصر جاهلیت زندگی می‌کرده و دیگه از مسلمان‌های خالص شد عدی ابن حاتم. وقتی میگم حاتم، پسر همین حاتمه تایی، تایی یعنی از قبیله تی، و این رئیس قبیله تی بوده.
بله.
و در زمان جاهلیت زندگی میکرده. و اما این که این را خدا چرا برده جهنم، بهش مال موحدانه، اما این که نمیدونم این چون بخشنده بوده جهنم رفته ولی میره، ولی آتش جهنم میره نمیسوزونه، این ما میتونیم جواب بدیم، ولی بحث کلامی و اعتقادی از بخشای مربوط به مباحث اعتقادی سوال بفرمایید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی از شماره 0918 با چهار شماره پایانی 0341 پیامکی ارسال فرمودن و خیلی لطف کردن به همکاران رادیو معارف، گفتن حدوداً دو ماه هست پیوسته برنامه های رادیو معارف رو پیگیری میکنم، مطالبی که تحلیل میشود در برنامه های پرسمان در کل بسیار خوب است. در این وسیله مراتب تشکر رو از مجریان رادیو معارف دارم در پناه مجیر. برای این هم یک خسته نباشید است برای همه همکاران ما در مجموعه برنامه های پرسمان. البته نامه ای هم از شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به دست همکاران ما رسیده که از تعدادی از برنامه های رادیو معارف تشکر کردن که من جمله برنامه پرسمان تاریخی است، و قطعا موفقیت برنامه پرسمان تاریخی مدیون زحمات کارشناس محترم این برنامه است که جناب استاد پیشوایی زحمت میکشند و به هر حال با همه مشکلاتی که دارند و کم بوده وقت، اما لطف میکنند همچنان در این برنامه حضور پیدا میکنند. و البته نباید فراموش کرد که شنوندگان گرامی این برنامه هم سهم بسزایی دارند، هم با پیگیری های خودشون، با سوالاتی که مطرح میکنند، به هر حال با دلگرمی هایی که به دستن در کاران این برنامه میدن نقش دارن در تهیه بهتر برنامه.
29-10-551 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، برادر یا خواهر شنونده ای از شماره 0912 و چهار شماره پایانی 0566 این مطلب رو مطرح کردن درباره مقام ابراهیم علیه السلام که در مسجد الحرام هست. گفتن آیا خلیفه دوم جای مقام ابراهیم رو عوض کرده؟ اگر عوض کرده جای اولش کجا بوده است؟ با تشکر.
جای اولش کنار کعبه بوده، فاصله با کعبه نداشته.
بله.
ما این بحث را معمولا کسانی که تاریخ مسجد الحرام، تاریخ کعبه را نوشتن و مخصوصا مقام حضرت ابراهیم را نوشتن متعرض این بحث شدن. ما در کتاب بحثای از فقه تطبیقی با همکاری یکی از دانمون حضرت الاسلام والمسلمین آقای شیخ حسین بروجردی و سازمان حج و زیارت چاپ کرده، اونجا این بحث را آوردیم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، اشاره کردید به کتاب باری تاریخ مسجد الحرام نوشته شده، از اون جمله کتابی که فکر میکنم مناسب باشه اینجا معرفی بشه، کتاب تاریخ و آثار اسلامی مکه و مدینه نوشته آقای رسول جعفریان که اون هم اتفاقا از همون نشر مشعر هست که شما کتابتون در اونجا چاپ شده. میتونن دوستان شنونده به این کتاب هم مراجعه بفرمایند و مفصل به ماجرای تاریخ مقام ابراهیم و اینکه کجا بوده و چه تغییراتی داشته پرداختند. شنوندگان گرامی، با پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
سوال من از استاد گرامی اینه که بفرمایید ببینیم خرابه شام که معروف هستش به چه معنا بوده؟ آیا یک مثلا رای خرابه و مثلا ساختمانی سر هم ریخته بوده، یا که منظور چیزی دیگه بوده که به نام خرابه شام هست؟ خیلی ممنونم، متشکرم. عباسی از نجف.
با بله بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
بیانی از وجود مقدس امام سجاد سلام علیه نقل شده، از این بیان استفاده میشه که نه، جایی که اهل بیت را اونجا اسکان دادن سقف داشته ولی یک ساختمان فرسوده مشرف به خرابی بوده.
بله.
این بیان را در کتاب بصائر الدرجات عرض کنم که مؤلف محترمشون آورده، من هم به نقل از اون کتاب در سیره پیشوایان نقل کردم. اجمال قضیه اینه که نقل شده که امام سجاد سلام علیه می فرماید که ما که رسیدیم به دمشق، ما را در یه خانه، در یه منزل فرسوده و مشرف به خرابی جا دادن و خواهرای من اعضای هیئت اسرا به همدیگه گفتن که ببینید ما را اینجا جا دادن که این سقف بر سر ما خراب بشه و ما کشته بشیم. امام می‌فرماید که مطابق نقل ماموران محافظ، مامورانی که محافظ ما بودن کنترل می‌کردن، اینا رومی بودن، به زبان رومی به همدیگه گفتن که اینا را ببین، اینا از خراب شدن سقف این خانه نگرانن، در حالی که فردا می‌خوان اینا را بکشن. چند بار به یه مناسبت‌های این قضیه تاریخی رو ما در این برنامه نقل کردیم. یه جا به مناسبت این که امام می‌فرماید که در اون جمع زبان رومی را فقط من می‌دانستم، به مناسبت این که ائمه همه زبان‌ها را می‌دانند. از این نقل استفاده میشه که خانه‌ای که اهل بیت را جا دادن سقف داشته ولی خیلی چیز فرسوده‌ای بوده، خانه فرسوده‌ای بوده و هر روز و هر لحظه امکان داشته که سقفش خراب بشه، یه همچین جایی بوده.
بله بسیار خیلی متشکرم. پس این تعبیر خرابه که به کار میبریم خیلی از جهت معنایی با واژه فارسی خرابه
دقیق نیست،
منطبق نیست، ولی به هر حال جایی بوده در معرض خرابی،
در کیفیت اونجا هم جز این نقل منقول از امام سجاد سلام علیه من جایی ندیدم، یعنی به دقت اونجا را معین کنه که چه وضعی داشته، من فقط در این روایت دیدم.
بله بسیار خوب، انشاءالله که برادر گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. جناب استاد پیشوایی، سوالی رو از بین سوالات پیامکی برای شما قرائت بکنم. از شماره 0936 تا شماره پایانی 0447 گفتن آیا مأمون شیعه بوده است؟ اگر شیعه بوده چگونه تشیع او با رفتار او در هنگام حکومت و به ویژه شهادت امام رضا علیه السلام قابل جمع است؟ به هر حال به خاطر بعضی از موضع‌گیری هایی که از مأمون به ثبت رسیده و برخی از مناظراتی که با برخی از علمای اهل سنت داشتن درباره اثبات ولایت امیرالمومنین، این بحث مطرح شده که ایشون رو برخی شیعه دانستند. بفهمید که اصلا تشیع اینجا به چه معناست؟ آیا میتونیم مأمون رو یک شیعه بدونیم یا نه؟ و بعد اینکه حالا اگر شیعه باشه اون کارهایی که ازش گزارش شده چگونه قابل توجیه؟
بله، بعضی از علما و بزرگان مأمون را شیعه میدانند، هم از علمای اهل سنت که مأمون را چون شیعه میدونستن بهش حمله کردن تاختن، مثل ابن کثیر.
بله.
ابن کثیر شامی اول فرض کردن و پذیرفتن که مثلا شیعه بوده، بعد بهش تاختن روی اون تعصبات خاصی که داشتن.
بله.
بعضی از بزرگان شیعه هم او را شیعه دانستن، از جمله مرحوم قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین. میدونید که مجالس المؤمنین شرحال بزرگان شیعه هست.
بله.
منتها طبقه بندی کرده اون طبقات اولیه، افراد اولیه که از اصحاب رسول الله شیعه بودن، از بنی هاشم و غیر بنی هاشم، بعد آمده به طبقات بعدی، فلاسفه، متکلمین، چه کسانی از اینا شیعه بودن و از امرا و خلفا چی کسانی شیعه بودن، از جمله مأمون را هم شمرده. و طبعا همجور که در سوال آمده بود، جناب عالی هم به یه گوشه‌ای از اونها اشاره کردید، طبعا دلیل کسانی که مأمور شیعه معرفی میکنن بعضی از بازیگری های سیاسی یا بعضی از موضع‌گیری های مأمون بوده، مثل دعوت امام رضا سلام الله به مر، مثل پیشنهاد ولیعهد به حضرت و مثل بعضی از اظهاراتی که میکرد. اشاره فرمودید مثلا نقل کردن در یه مجلس، مرحوم قاضی نورالله ششتری هم در مجالس المؤمنین نقل میکنه، در کتابای مرحوم صدوق هم هست.
بله.
که یه روز، اولم فراموش کردم عرض کنم که مأمون آدم دانشمندی بوده، آدم بسیار بافضلی بوده، استاد دیده بوده.
بله.
صاحب معلوماتی بوده و از امیرالمومنین علی علیه السلام به صورت پیشگویی در مورد بنی عباس نقل شده که فرمود دانشمندترین اونها، یعنی بنی عباس، دانشمندترین اونها هفتمین اونها خواهد بود، که مطابق با مأمونه.
بله.
از تاریخ مسلمه که مأمون آدم بسیار باسوادی بوده و به علوم زمانش احاطه داشته، بنابراین تاریخ هم بلد بوده و تاریخ تشیع را بلد بوده، منطق شیعه را بلد بوده، دلایل شیعه را برای وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام بلد بوده.
بله.
درک میکرده که شیعه داره چی میگه. و باز میدونیم که جلسات مناظره تشکیل میداد، خودش نظارت میکرد، یک طرف مناظره امام رضا سلام الله علیه بود، یک طرف مناظره علمای بزرگ اون زمان از فرق مختلف، و اینم در تاریخ مشهوره. گاهی هم خودش طرف مناظره قرار میگرفت. از جمله نقل کردن که یک روز 40 نفر از علما را که در دربارش بود گفت بیاد با هم بحث کنیم، خود جانب شیعه را گرفت و اون 40 نفر که از دانشمندان زمان بودن نقطه مقابل شیعه قرار گرفتن.
بله.
اونا دلایل طرف مخالف را آوردن و مأمون دلایل شیعه را آورد برای جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام، همه را محکوم کرد و اون 40 نفر اعتراف کردن که استدلالای شما ردخور نداره. این جور چیزا، این جور حرکت ها، این جور موضع‌گیری ها باعث شده که ایده‌ای هم از علمای شیعه هم غیر شیعه معتقد شدن به تشیع مأمون. اما من عرض میکنم که اگر هم مأمون شیعه بوده، شیعه مثل محمد رضا پهلوی بوده، اینجور شیعه بوده.
به تعبیر یکی از بزرگان، شیعه امام کش، شیعه که به هر حال
بله
معرفت بله عملی به امام نشون نمیده.
بله، شیعه هم بوده. محمد رضا پهلوی هم سنی بود، محمد رضا پهلوی شیعه بود، میگفت من کمربسته حضرت مهدی هستم، حضرت الفضل مرا شفا داد، دستور میداد حرم امام رضا سلام الله علیه را نمیدونم با رونق بکنن. امام رضا غیر شیعه که نبود که.
بله.
از این نوع شیعه بوده. در بین علما جمله هست میفرماین الملک و عقیم، سلطنت عقیمه، سلطنت نسب نمیشناسه، برادر نمیشناسه. کسی که برادرش رو کش، میدونی دیگه محمد امیر رو کش، سرش هم دستور داد در حیات دربارش تا مدتها زدن که مردم تماشا کنن. کسی که در راه سلطنت و خلافت حتی به برادرش رحم نمی کنه، شما چه انتظار داری؟ این چی جور شیعه میتونه باشه؟ و رابطهش با شیعیان چی میتونه باشه؟ رابطهش با امام چی میتونه باشه؟ بنابراین جمع‌بندی میکنم، ما مأمور شیعه نمیدانیم.
بله.
اگرم شیعه بوده، تشیعش از همین قبیله ها بود.
جناب استاد پیشوا، یه بحث مهمی در بحث تاریخ تشیع است، چون شما این بحث رو اشاره کردید لابلای بحث صحبتتون، که اساساً تاریخ تشیع چه فراز و نشیب‌هایی رو پشت سر گذاشته. بنی عباس به نظر میرسه که به شکل عمومی، مخصوصاً در آغاز امر، با نوعی شعار تشیع و شعارهایی که مورد پسند برشیعیان با شعار دفاع از اهل بیت روی کار اومده بودن. توی این فضا حالا مأمون بیاد و اظهار تشیع بکنه و خودش رو به نحوی تا یه حدی لااقل محب اهل بیت نشون بده چندان عجیب نیست، در حالی که اصلا ما تشیع رو هم نپذیریم. درسته این برداشت؟
بله، بنی عباس ابزاری استفاده کرد.
بله بله،
زمان مبارزه با بنی امیه، بنی عباس با بنی هاشم، حالا ما میگیم بنی، حالا میگیم بنی هاشم مخصوص علویانه، ولی اون زمان وقتی میگفتن بنی هاشم شامل عباسیان هم میشد.
بله.
با اصطلاح این زمان هم بنی عباس هم بنی هاشم، یعنی علویان و فاطمیان، با هم مبارزه میکردن، با بنی امیه دوش به دوش هم مبارزه میکردن.
بله.
و در یک جلسه محرمانه که سران اون روز بنی عباس بودن و علویان و فاطمیان و بزرگان بنی هاشم هم بودن، از جمله امام صادق سلام الله علیه، جلسه سری محرمانه بود.
بله.
اونجا محمد نفس زکیه را مطرح کردن و بیعت کردن، گفتن ما داریم مبارزه میکنیم، حالا فردا مبارزه آمد به ثمر رسید، ما یه رهبر باید داشته باشه، ایشی جلو بیفته. و همه در اونجا هم گفتن که بالاخره شایسته تر محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، مشهور به محمد نفس زکیه نیست، همون
غیر از امام صادق علیه السلام که بیعت نکرد با ایشون.
بله. و تنها امام صادق سلام الله علیه فرمود که پیشگوی غیبی کرد، فرمود که خلافت به جز اون کسی که عبای زرد به دوش داره نصیب کسی نمیشه، که منصور دوانیقی در اونجا هم عبای زرد به دوشش داشت.
بله.
مقصود اونجا بیعت کردن. و همون محمد نفس زکیه بعدا بر علیه همین منصور دوانیقی قیام کرد و همین منصور دوانیقی او را و برادرش ابراهیم را کشت.
بله.
بنابراین اینا همرزمای قبلی بودن و بنی عباس بسیار شیطنت کردن، به صورت ابزاری از وجود بنی هاشم استفاده کردن، شعار الرضا من آل محمد را مطرح کردن بدون اینکه مساقش را معین کنن، بعد به خودشون تطبیق دادن.
بله.
بله، اینجور حساب کنیم اینا شعار طرفداری از اهل بیت اینها بود، بعید نیست. لکن حساسیت بنی عباس اون زمان بود، بنی عباس خیلی مخالفت کردن با مأمون، گفت این چه کاری داریم میکنیم، ما این همه زحمت کشیدیم خلافت را به دست آوردیم، بنی امیه را که کشتیم پدرشون را آوردیم و این پسر عمامون هم که کنار زدیم، حالا شما دوباره میخواین. منتها مأمون چون آدم بسیار باهوشی بود، در جای خودش بحث شده که مأمون با دعوت امام رضا سلام الله علیه به مرو یک راه حل چند بعدی و چند جانبه در نظر گرفته بود و بسیار ماهرانه بود.
بله.
هم میخواست وجهه برای خودش درست کنه، هم از ناحیه فعالیت‌های امام رضا سلام الله علیه ایمن باشه.
بله.
و هم زیر پای سادات حسنی را که در گوشه و کنار کشور اسلامی هر کدوم در یه منطقه قیام می‌کردن، زیر پای اونا را خالی کنه، که همین جورم هست، میگن
بله.
در اون یکی دو سال دوران ولیعهد امام رضا سلام الله علیه آتش انقلاب ها خاموش شد.
بله.
و حمایت شیعیان را داشته باشه، حمایت ایرانیان را که علاقه مندی به اهل بیت بودن داشته باشه، یه بازیگری عجیبی کرد که چند بعدی بود و چند جانبه بود، او نظر به این مساله سیاسی داشت.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، پرسامان تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
من از حاج آقای پیشوایی کارشناس محترم میخواستم در رابطه با شخصیت بیبی ربابه همسر محترم آقای امام حسین علیه السلام برای ما ایشون رو بیشتر اگر بتونن معرفی کنن، سال رحلتشون و مکان خاکشون. با تشکر.
بله جناب استاد پیشوایی اشاره کردن به شخصیت همسر امام حسین علیه السلام، گفتن بیبی ربابه، ولی ظاهرا درستش بیبی رباب هست، فهمید کدوم درسته؟
رباب درسته. اجمالا این بانوی گرامی از یک خانواده بزرگ بوده، پدر شخصیت بزرگی بوده، تا اونجا که اطلاع داریم مادر دو تا از بچه های امام حسین سلام علیه بوده و در الکامل و فی تاریخ ابن عسیر آمده که بعد از شهادت امام حسین سلام علیه چادر زد در کربلا، به مدت یک سال در اونجا اقامت کرد.
بله.
در کربلا این منبعش کامل ابن عسیره.
بله.
و در مدینه هم که آمد، این قسمت دوم، در کافی نقل شده که بسیار گریه میکرد و زیر سایه نمیرفت، میگفت که من دیدم فرزند پیغمبر جسد متحرش در برابر آفتاب سوزان مون. اما به اون تفسیری که این شنونده گرامی سوال فرمودن، متاسفانه اطلاعات زیادی از ایشون در دست نیست، هم تاریخ وفاتش هم محل دفنش. متاسفانه تاریخ بیش از اینا که عرض کردم چیزی نقل نکرده.
ولی همین دو موردی که اشاره فرمودید نشون دهنده اینه که ایشون نه فقط به این دلیل که همسر امام حسین علیه السلام بوده، از جهت معرفتی به هر حال انسان بزرگی بوده.
بله بله. و خواستگارانی بعد از حادثه عاشورا برایشان آمدن و هیچ کدوم را نپذیرفت و به استراحه ما گفت من غیر از حضرت زهرا عروس کسی نمیشم.
بله بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، از شما بسیار سپاسگزار هستم. از همراهی شنوندگان خوب رادیو معارف هم با برنامه پرسمان تاریخی خرسند و ممنون هستیم. انشالله مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه این برنامه. میتونید با ارسال سوالات خودتون و همچنین با انتقادها و پیشنهادهایی که درباره برنامه مطرح میکنید ما رو در تهیه بهتر برنامه یاری بفرمایید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 03251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. همکاران بنده گوش بزنگ صدای شما هستن. در هر ساعتی از شبانه روز که اراده بفرمایید میتونید با این شماره ها تماس بگیرید. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. عدد 304 شناسایی پرسمان تاریخی است. حتی محدود در آغاز پیامکتون این عدد رو ثبت بفرمایید. تا فرصتی دیگر که با پرسمان تاریخی در خدمت شما باشیم، به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنیم. حق یار و همراهتان.